أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا آل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. يتتمير راجب اسلوب عقلی برای کشف مقاصد عرض میکنیم. امروز دو تا تبیین ادعا شده که بر اساس اونها میشه مقاصد رو کشف کرد. بعضی گفتن که نصوص وارده در خصوص فروع شرعیه محدوده، به نتیجه اگر بنا شما اکتفا کنیم به همین نصوص وارده در استنباط احکام، قهرن با توجه به روزافزون بودن حاجات و رو به توسعه بودن نیازها و مسائلی که پیش میاد، با این نصوص محدود نمیشه پاسخگوی نیازهای نامحدود بود. به نتیجه ما چاره نداریم جز این که مقاصد رو کشف کنیم و ناظر به مقاصد در یک جاهایی نسبت به فروع نظر بدیم و فروع رو بر اساس اون مقاصد استنباط کنیم، و الا زیست مؤمنانه و زندگی مکلفین اگر بخواد بر اساس شرع تدبیر بشود دچار رکود و رکون خواهد شد. عرض شود که برای اینکه ما از این معضلی که حدس میزنیم ممکنه رخ بده، یعنی اینکه زندگی مؤمنان دچار اختلال بشه، دچار کسری بشه و نتوانیم در همه حاجات و مسائلی که پیش میاد پاسخ شرعی پیدا کنیم براش، دچار چنین وضعی نشیم، باید ما به مقاصد تمسک کنیم و لازمش این است که اونها رو کشف کنیم. اینو یه استقلال عقلی تلقی کردن، ولی که این استدلال رسا نیست. قبلا ما عرض کردیم باید ما از روش هایی و اسالیبی استفاده کنیم که یقین آور باشه. اگر یقین معرفت شناختی هم ایجاب نکنه، اطمینان و عقلایی باید حداقل اطمینان و عقلایی باید حاصل شه. این تقریب چند تا اشکال داره. اولا کی گفته که نصوص وارده در شرعیات محدوده؟ چون این نیست. حجم آیات و روایات که در حوزه احکام هست پاسخگوی نیازها هست. ما اگر به مثلا در قرآن به آیاتی که معروف هست به آیات الاحکام قناعت کنیم، ممکنه بگیم آقا گفتن 170 و چند تا آیه، گفتن نمیدونم 300 و چند تا آیه، گفتن 500 و چند که تعدادیشون تکراریه میشه اون 300 و چند آیه. اگه بخوایم به همین آیاتی که فهرست شده در بعضی از کتابهایی که به عنوان مثلا آیات الاحکام یا فقه القرآن نوشته میشه، ممکنه بگیم محدوده، ولیکن قرآن این ظرفیت رو داره. ما حسب نیاز وقتی مسائل جدیدی پیش میاد به آیات مراجعه کنیم و در متن قرآن کریم ادله و شواهدی رو برای حل مسئله پیدا کنیم و مطمئنن آیات محدود به این شماری که معروف است نیست. در روایات هم همینطور مجموعه منابع ما پاسخگوست، کتب اربعه، وسائل، مستدرک وسائل و گاه به عنوان معید به منابع روایی عامه مراجعه میکنیم. حجم اینها در حد ده هزار و ارقامی در این حدوده. اولا چنین نیست که بگیم محدود است. ثانیاً ما روش اجتهاد رو در اختیار داریم که از یک روایت میتوانیم حجم وسیع از فروع رو و مسائل رو استنباط کنیم. به تعبیر بعضی از عازم، وقتی ما از یه حدیث کوتاه نیم سطری ولا تنقض الیقین به شک سه جلد استصحاب استنباط میکنیم با مبدعیت اون روایت، چگونه ممکنه که در مسائل دیگه همین ظرفیت رو در روایات نبینیم و احیانا در آیات که بیشتر است؟ چون نیست. روش اجتهاد میگوید که علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع. این نیست که بگیم عدد اینجا تعیین کننده است، کمیت، کیفیت تعیین کننده است. وانگهی مگر منابع محدود است به آیات و روایات؟ ما عقل و حجت میدانیم و مجموعه قواعد عقلیه بسیار دست ما رو باز میکنه در مقام استنباط. و علاوه بر اینها یه همچین سخنی گویی به معنای آن است که شرع ناقصه. شارع متعال مجموعی از آیات و روایات محدودی رو نازل فرموده و صادر شده است و اینا شاید برای صدر اسلام خوب بود، برای قرون اولیه خوب بود و حالا دیگه کفایت نمی کنه. و پس از این به طریق اولا این که نوعی تعییر و تعییب شرعه.
مقاصد حالا ما البته با کلیت مقاصد مخالف نیستیم، اما اینکه انحصار بخواد
قرار بگیره رو نه، اونو که انحصار که نمیگن، میگن که در کنار اینا ما به مقاصد هم باید تمسک کنیم، پس باید مقاصد رو کشف کنیم.
مقاصد داره کلیات رو به ما میگه، در قرآن
آیات
قرآن هم کلیات رو در واقع استفاده
میکنیم. نه، آیات که هم جزئیات درش هست، جزئیات وضو رو داره میگه، جزئیات غسل رو داره میگه و هم کلی هست درش، همه جور احکامی هست. بله، حالا اون که آیا به مقاصد مطلقا میشه تمسک کرد یا نه محل بحث نیست. اجمالا این استدلال رو داریم نقد میکنیم. در هر صورت این که ما فکر کنیم نصوص احیانا اون فقراتی هستن از آیات و روایات که محدودیتی دارند، چنین نیست. نه به لحاظ لحظی محدودیم و نه به لحاظ معنایی محدودیم، قابلیت توسعه دارن و هم به لحاظ روشگانی سازکار اجتهاد و دستگاه اجتهادی به ما امکان بسیار بالایی میدهد. و اگر چون این حرفی رو بپذیریم، این به معنای این است که شریعت ناقصه، شریعت ناتمامه، در حالی که تصریح قرآن است که شریعت کامل است، نعمت تمام است و دین کامل. و علاوه بر این که اشکال اساسی این تقریب این است که این تقریب هرگز راجع به این نیست که چگونه مقاصد رو کشف کنیم، حد اکثر نتیجه که از این تقریب میشه گرفت اینه که مقاصد رو باید کشف کنیم، چرا اون که اگر کشف نکنیم ما در منابع دچار فقر میشیم، در حالی که بحث بر سر اینه که بگیم مقاصد قابل کشفند و اینم روششه. داریم از اسالیب اکتشاف مقاصد بحث میکنیم. اون چی که شما تقریر کردید میگه مقاصد رو باید کشف کرد. خیلی خوب باشه، باید کشف کرد. چگونه؟ باید روش رو بگید، یعنی عقل، از عقل کمک بگیریم، تقریر عقلی کنیم نحوه اکتشاف مقاصد رو، و این استدلال شما در اینجا کارآمد نیست. این هم یک تقریب و اشکالش، چون امکان یا ضرورت اکتشاف مقاصد ملازم نیست با اینکه پس مقاصد کشف میشوند یا روش کشف مقاصدم این است. این استدلال، استدلال سوسی است. یه استدلال دیگر هم شده مبنی بر اینکه بعضی از روشنفکران عامه، از معاصرین تالا، اینا در واقع از علمای عامه هم هستن، مثل بهبه زهیلی، گفتن که به هر حال حیات متطوره و اعصار تغییر میکنه، در هر عصری بشر دارای مقاصدی است برای حیات و این مقاصد تغییر داره میکنه. در یه زمانی یه سلسله مسائل، یه اموری مصالح حیات به حساب میان، در یه روزگاری مصالح چیز دیگری میشود، در حال تطور و تغییر است مصالح، و شارع هم که از طریق مقاصد شرعی میخواد همین مصالح رو تأمین کنه، مصالح رو و منافع رو جلب و درک کنه و مفاسد رو طرد کنه و رفض کنه و درع کنه، و اینا در حال تطورن. در نتیجه ما پیوسته باید در صدد بر بیاییم که مقاصد رو کشف کنیم، بسا مقاصد جدیدی رو کشف کنیم. به تعبیر دیگه این تعقیب بخواد بگه که اصلا خود مقاصد متطور است و در هر دوری باید مقاصد جدیدی رو کشف کرد، مقاصد جدیدی رو باید پیدا کرد. این تقریب هم باز تقریب در واقع مناسبی نیست. اولا مقاصد جدید پیدا نمیشه، شارع متعال مقاصد رو از همون بد تشریعش ملحوظ داشته، منظور داشته، مقاصد نو پیدا نداریم. علاوه بر این که اگر علاوه فرض که بگیم خب مقاصدی و مصالحی پیدا میشوند، اما آیا اگر اذعان کنیم و اقرار کنیم به این که مقاصد نو به نو پیدا میشن، قبلا یه مقاصدی وجود داشته، حالا در عصر ما یه مقاصدی، در عصر بعدی هم مقاصد دیگری پیدا خواهند شد، خب چکار باید بکنیم؟ آیا این یعنی این که این روش کشف مقاصده؟ مثل اون استدلال قبلی بحث از روش نشد، باز بحث از ضرورت شد. یعنی شما میخواید بگید علاوه از که مطلب شما رو بپذیریم که مقاصد نو به نو پیدا میشه، اون وقت باید بگیم که خیلی خوب، مقاصد، مقاصد جدیدی باید شناسایی بشود، اما چگونه این مقاصد رو شناسایی کنیم این باز بحث نشد. شما میگید به عقل تمسک کنیم و با مدد گرفتن از عقل مقاصد شریعت رو کشف کنیم. در این تقریب و تقریر دارید میگید مقاصد جدید پیدا میشه، باید کشف شود. باید کشف شود با چگونه کشف شود تفاوت میکنه. بحث ما بر سر چگونگی اکتشاف مقاصد است، نه ضرورت اکتشاف مقاصد. البته در جای خودش بحث از ضرورت اکتشاف مقاصد هم باید بشود، بحثی نیست، چون که اجمالاً ما راجع به ادله مقاصد بحث کردیم، اینکه مقاصدی وجود دارد و این مقاصد باید اکتشاف بشود، این یه بحثی است، درسته. اما شما ادعا میکنید که میخواید دلیل بیارید برای روش کشف مقاصد و با این تبیین شما روشی به دست نمیاد. از شود که این دوتا تقریب رو به عنوان متمم قواعد یا روش هایی که عقلی قلمداد می شدن برای بیان اسلوب کشف عقلی مقاصد عرض کردیم به عنوان متمم. از شود یکی دیگر از روش هایی که اسالیبی که گفته شده ادعا شده روش فطرته. گفتن ما میتوانیم، یا اگر نگفتن ما داریم عرض میکنیم، کمتر البته به فطرت تمسک شده، چون غالبا مقاصد شریعه رو عامه مطرح میکنن، اونها مثل مکتب اهل بیت در تفکر لطیف نمیاندیشند. فطرت گرایی یک نوع گرایش تا اما لطافت در فهم دینه، نه اینکه منکر باشند. ارزم این است خیلی تکیه نمی کنند به این وجه. هر ساعت که با خودمون اینجور تقریب می کنیم، من بر نخوردم اگر کسانی به فطرت تمسک کرده باشند، نمی دونم، ولی این رو به عنوان یک اسلوب می شه مطرح کرد. ما اینجور تقریب می کنیم، اینکه مقتضای فطرت پاک، التمسک به مقتضی الفطره النقیه، این است که ما بتونیم بریم مقاصد شریعت رو کشف کنیم. با این پنج مقدمه ما این رو توضیح میدیم. یک، ان فطرت الانسان بذاتها تطلب آیات مثالیه و مقاصد توباویه، کمثل تحقق الخلافه الالهیه للانسان و کمثل تحقیق العداله فی البلاد بین العباد و کمثل التحفظ على حریت الانسان المعنویه و المادیه و کمثل الوصول الى الحیات الطیبه و ما الى ذلك. اینا مقاصد هم دیگه، اینا رو قبول داریم. این مقاصد رو ما وقتی سراغ فطرت بریم، میبینیم فطرت آدمی دنبال یه سلسله قایات مثالی است، قایات عالیه، قایات در واقع نمونه است، آرمانی است، مقاصد توباویه، مقاصد آرمانیه، دنبال یه سلسله مقاصد آرمانی است. اینو ما میدونیم. چی داریم سهمینا که نام بردیم؟ یعنی فطرتاً انسان دنبال چنین مقاصد آرمانی هست، در این نمیشه تردید کرد که فطرت پاک دنبال چنین مقاصدی است، این مقاصد آرمانی و بلند رو. مبدأ دوم، مقدمه دوم، اینکه دین، الدین القیم، لا ریب ان الدین القیم فطریون و شرایع الهی جبلیتون. در اینم هیچ بحثی نیست که دین قیم که دین حق است، اسلام است، و شرایع الهیه همگی فطری و جبلی هستند، جبلی انسانند، مطابق با فطرت انسان هستند. در اینم هیچ تردیدی نیست. مقدمه سوم که ان الدین و شریعت تلک آیات عالیه و مقاصد عالیه. اینم باید فطرتاً پذیرفت که دین فاقد مقاصد نیست. ما به کتاب، به آیات تمسک کردیم، به روایات تمسک کردیم، استدلال عقلی هم بر این قضیه سابقاً داشتیم. فطرت هم همینو میگه که واقعیت دین هم همینه. مراجعه به دین بکنید میبینید که دین و شریعت دارای غایات ارزشمندی است، دارای مقاصد بلندی است، درش کسی تردید نمیتونه بکنه. و گفتیم اگر کسی منکر باشد در اون صورت در واقع حکیمانگی دین رو باید انکار کنه. چهار، ان آیات دین و مقاصد شریعه تعتبر من ارکانها و من صمیمها. آیات دین و مقاصد شریعت اینها از ارکان شریعتن. شریعت فقط فروع فقهیه که نیست، شریعت ابعاد و لایه‌های گوناگونی داره، ارکان مختلفی داره. یکی از ارکان شریعت همین آیات اوست، مقاصد اوست. پنج، با توجه به مجموعه مبادی که عرض شد، فطرت انسان میتونه اون چرا که نهایتاً آمدیم در مستوای ارکان ارزیابی کردیم، یعنی مقاصد، این رو ادراک کنه. اگر میگیم فطرت دنبالی سلسله مقاصد آرمانیست، اگر میگیم دین قیم فطریست و شرایع جبلی هستن، اگر میگیم دین و شریعت هم همچون فطرت دنبالی سلسله غایات و مقاصد است، و از اون ور غایات و مقاصد جایگاه خاصی در شریعت دارند، عناصر و مؤلفه های کمبهایی نیستند، مسائل مهمی هستند، از ارکان شریعت هستند. اگر این همه رو میگیم، باید بپذیریم که با توجه به تلاعم فطرت و شریعت باید با فطرت بتوان ارکان دین رو درک کرد، و الا این ادعا که دین قیم فطری است ادعای بیاساسی خواهد بود. اگه بناشه که فطرت ارکان دین رو نتونه اکتشاف کنه، بگه چه چیزیش از دین فطری میشه، و اگر ارکان دین آنچنان نیست که فطرت بتونه ادراک کنه، دیگه فطری بودن دین یعنی چی؟ محصلی نخواهد داشت. ولذا باید بپذیریم که فطرت توانایی کشف مقاصد عالیه دین و غایات شریعت رو داره. نظرن الى تلکم المبادئ فطرت الانسان النقیه تستطیع ان تدرک ارکان الدین اجمالا و الا لا محصله لیفروضت فطرانیت الدین و جبلیت شریعه. این هم یک تقریب فطری، روش فطری برای کشف مقاصد. ولی یه فتعملی زیلش ما قرار دادیم و یک وفیهی عرض کردیم به این که ان التمسک بالفطره لا یؤدی الى الیقین علی الاغلب. فطرت ممکن است که ما رو در خیلی از مواقع به یقین نرسونه که یقیناً اینها مقاصدند، و در نتیجه از طریق فطرت اگر بخواهیم به تنهایی پی ببریم به مقاصد، این جواب نده و این روش فائق و موفق نباشه. در نتیجه و حد اکثر ممکنه در غالب موارد با تمسک به فطرت به نحو ظنی به پاری از مقاصد دست پیدا کنیم، و این میزان شاید کفایت نکنه که ما با کشف فطری مقاصد مقاصد رو مبنا قرار بدیم، احیانا برای بعضی کارکردها و خاصه از در زمینه استدلال برای کشف فروع فقهیه. الا اینکه ما بتوانیم با فطرت بعضی مقاصد رو، نه همه رو، آنچنان بهش دست پیدا کنیم و به اصطلاح با اطمینان عقلایی بهش دست پیدا کنیم که احیانا قابل اتکا باشه، و در موارد خاصی احیانا ممکنه فطرت به ما بتونه کمک کنه برای کشف مقاصد، و احیانا در دیگر جاها هم اگر ما از طرق دیگه بعضی مقاصد رو کشف کردیم، فطرت هم ما رو به همون سمت و سو دلالت میکنه، در مجموع این استفاده رو بکنیم که بگیم خب اکتشاف فطری در این مورد که مثلا با عقل کشف کردیم یا با صریح آیه و روایت کشف کردیم مؤید است. به عنوان مؤید در بعضی از مواقع از فطرت بتوانیم استفاده کنیم. اینم یک روش و انشاءالله در جلسات بعد روش های دیگه ما یادمون رفته بود، دوستان توصیه کرده بودن که امروز اندکی زودتر شروع کنیم و زودتر تمام شه که دوستان امتحان دارن در این شبستان میخوان جلسه امتحان رو بگذارن. آقای عباس‌زاده پیشنهاد میکردن که این چند روز رو که جلسه امتحان دارن طلبه ها درس رو تو کتابخونه برگزار کنیم. از نظر من معنی نیست، اگر دوستان میتونن امکانش فراهم بکنن من این 3-4-5 روز یا چند روزی که امتحانات برقرار میشه جلسه درس رو ببینیم تو کتابخونه انشاءالله هر جوری که صلاح دونستن. و السلام علیکم و رحمت الله.